رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 7 ماه جون برابر است با 17 جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا شامل خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است و با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
12 پسته امنیتی پلیس در گیزاب اروزگان به تصرف طالبان درآمد. زخمی شدن 14 مهاجر اعظم مقصد مقدونیه و حمایت محکمه عالی عربستان از محکوم شدن یک بلاگر لیبرال در آن کشور به زندان و شلاق.
در کنار مشروح این خبرها گزارش هایی داریم از مشکل روز افزون آب در شهر کابل، برگزاری اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان در آلمان و گزارش در مورد نتیجه انتخابات امروز ترکیه در مورد ادامه دوره کاری رجب طیب اردوغان. پس از شنیدن مشروع خبرها و این گزارش ها، برنامه گفت و شنود را که روی مذاکرات با طالبان متمرکز است فراموش نکنید. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه محمد احمدی با احد عزیزاده مشروع خبرها را پیشکش میکنند.
سلام و شب بخیر. شورشیان کم از کم 12 ماین پاک را در رویدادهای جداگانه در ولایت لوگر اختطاف کردند. جنرال عبدالحکیم اسحاق‌زای گفته است که جنگجویان طالبان موتر حامل 6 ماین پاک را صبح یکشنبه توقف داده و آنان را رو بودند. روز شنبه شورشیان بر کاروان دیگری ماین پاکان حمله کرده بودند، اما بعداً هر 6 ماین پاک را با پای پیاده آزاد کردند. هیچ گروهی مسئولیت این اختطاف ها را به عهده نگرفته، اما طالبان در آن ساحه فعال است. در این حال طالبان در ولسوالی گیزاب اروزگان بر نیروهای امنیتی حمله کردند. یک مقام پلیس محل گفته است که شورشیان حدود 10 پسته امنیتی پلیس را تصرف کرده و به تسخیر کل آن ولسوالی تلاش دارند. برای جزئیات بیشتر از رویدادها در ولسوالی گیزاب، سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا در کندهار را با خود داریم و معلومات بیشتر را جویا می‌شویم. آقای امانی سلام، شب شما بخیر. وضعیت فعلی در گیزاب به چه شکل هست و نیروهای حکومتی در مقابله با پیشروی طالبان در این ولسوالی چه تدابیر روی دست دارن؟
بله، قسمی که شما یادآور شدین، حاجی عبیدالله ولسوال گیزاب لحظات قبل با رادیو آشنا گفت که از 12 روز به این سو بالای مقر ولسوالی عملات مخالفین جریان دارن و مخالفین حدود 2 کیلو، یعنی به 2 کیلومتری مقر ولسوالی رسیدن. در این حال رحیم الله خان امیر امنیت ولایت اروزگان پذیرفت که 12 پسته امنیتی از اینا از سوی طالبان تصرف شدن و اینا عقب نشینی کردن از آن ساحه. و گفته رحیم الله خان که اگر بر از اینا کمک نظامی نرسن، امکان داره که ولسوالی گیزاب زود سقوط کنن. در این حال جنرال عبدالرازق کماندان امنی ولایت قندهار که فرماندهی جنگ روزگان را به عهده دارن و فیلحال در ولسوالی روزگان است و این حرفای اردو منصوب رد میکنن. به گفته وی که منصوبین نظامی در ولسوالی روزگان با مورال بالای مخالفین حملوار شدن و اونا را از ساحت به دور راندن و چیزای ما هنوز احساس کمک را نمی کنیم که ما از مرکز کمک بخواییم.
تشکر.
وی میگوید که ما
بسیار معذرت میخوام آقای امانی، چون فرصت کم هست، ما جزئیات بیشتر در ادامه سرویس خبری شما خواهیم داشت. سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا از کندهار بود، در مورد واقعه گیزاب گزارش میداد.
گروه طالبان نشست دو روزه با شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی افغان را در دبی تایید کرده، اما گفتند که این نشست‌ها و گفتگوها شخصی است. بر اساس گزارش ها شماره از شخصیت های سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به روزهای شنبه و یک شنبه در شهر دبی امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان در مورد ختم خشونت ها در افغانستان مذاکره کردند. طالبان با نشر اعلامیه به رسانه ها گفتند که این نشست های شخصی به هدف تقویت فضای اعتماد میان افغان ها برگزار می شود. سید اسحاق گیلانی یک تن از اشتراک کنندگان این نشست هفته گذشته به صدای امریکا گفته بود که در نشست دبی یک تعداد از افراد محدود اشتراک میکنند. آقای گیلانی همچنان گفته بود که یک تن از اعضای شورای کویته هم در این نشست شرکت خواهد داشت اما از این مقام طالبان نامه نبرد. گیلانی نیز گفته بود که شرکت کنندگان در نشست دبی خواسته های مشخصشان را با طالبان مطرح خواهند ساخت. جزئیات بیشتر این نشست در گفتشنود یا خبر اتر امشب بحث می شود.
ولسوالی یمگان بدخشان دیروز به دست طالبان افتاد اما نیروهای امنیتی افغان آن را عقب نشینی تکتیکی به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان می خوانند. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان در خط مستقیم تلفن است و تازه ترین رویداد در این ولسوالی و تدابیر حکومت را برای بازپسگیری آن از وی جویا میشم. آقای ادیب سلام به شما، شب بخیر. حکومت چه تدابیر روی دست داره و فعلا وضعیت در یمگان چی است؟
تدابیر که حکومت روی دست گرفت دیروز و امروز نیروهای امنیتی را از طریق هلیکوپترها و ساها انتقال داد و خاطر اینکه راه زمینی ولسوالی بند است از مسیر ولسوالی جرم و امروز هم نیروهای امنیتی توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و حسب امروز قراریاتی که مهاد با ولسوالی بود نیروهای امنیتی عملیات خود آغاز کردن و چندین قریه از وجود طالبا تحقیق شد و انشالله نیروهای امنیتی ما توانمندی زیر داره چند زینده ولسوالی را تظرف خود ببردن.
از زمانی که این ولسوالی تصرف شده آیا خبرهای تازه از وضعیت افراد غیر نظامی در منطقه هم گزارش شده؟
افراد غیر نظامی گزارشاتی که ما کسایی را طالبان تکوب کردن و افراد ملکی زیادی یا از کسی طالبا و کوها فرار کردن و بدمانی از این که اینا بدبین هستن با طالبا یا قبلشان کار دولت هستن اونا را خوب قرار دادن و مواردی را هم گزارشاتی را بدست داریم که بعضی افراد
بسیار خوب. با سپاس از شما جناب ادیب سرپرست ولایت بدخشان که در مورد حادثه ولسوالی یمگان جزئیات بیشتر ارائه کردین. ادامه خبرها رو میشنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پلیس مقدونیه میگوید که 14 مهاجر صبح امروز هنگام زخمی شدند که یک موتر حاملشان بعد از کوشش راننده آن به فرار از دست پلیس از جاده منحرف شد. پلیس تلاش کرد تا موتر مهاجران را متوقف سازد اما راننده با سرعت زیاد از جاده منحرف شد و به یک پایه زیر پل تصادم کرد. مقدونیه یک از مسیرهای اصلی ترانزیت مهاجران از شرق میانه به افریقا به مقصد اروپا است.
رهبران جهان در نشست گروه هفت باید جبهه واحدی را پیشکش کنند و از تظاهرات اعمال شده به روسیه به خاطر اقدامات آن کشور علیه اوکراین حمایت کنند. این اظهارات یک مقام اتحادیه اروپایی بود. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی پیش از آغاز رسمی نشست گروه هفت این مطلب را در حال بیان کرد که هزاران منصوب پلیس آلمان در اطراف هتل برگزاری نشست برای تأمین امنیت گزمه می کنند. آقای توسک گفت که چون توافقنامه صلح اوکراین در شهر مینسک بلاروس به طور کامل اجرا نشده، تنها مسئله‌ای که اتحادیه 27 عضوی اروپایی باید تصمیم بگیرد این است که آیا تحریم‌ها علیه روسیه را تجدید بخشد یا نه. چند صد مظاهرچی مقابل محل نشست گروه هفت شعارهای ضد سرمایه‌داری را فریاد می‌زدند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. یک سلسله حملات هوایی امروز صبح عربستان سعودی مراکز اصلی نیروهای مسلح یمن را در صنعا پایتخت تحت تسلط شورشیان هدف قرار دادند. مقام های امنیتی گفتند که 22 تن در آن حملات کشته شده اند. اکثر کشته شدگان سربازان هستند و حملات هوایی به چندین خانه صدمه زده و تمام شهر را تکان داده است.
سربازان عراقی با پشتیبانی ملیشه‌های شیعه امروز بخش‌های مهم شهری که بیجی را از تصرف تندروان دولت اسلامی خارج ساختند.
الکسی نوفالنی رهبر مخالفان روسیه در اولین سفرش به خارج مسکو بعد از 3 سال از بزرگترین شهر سایبریا دیدن کرد.
محکمه عالی عربستان سعودی از تصمیم محکمه علیه یک بلاگر لیبرال حمایت کرد که بعد از به خاطر توهین به اسلام و نقض قوانین تکنولوژی در ماه جنوری به تحمل تازیانه محکوم شده بود.
اردن تقاضای خانواده طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق را به دفن جسد وی در آن کشور شاهی قبول کرده است.
صدر اعظم اسرائیل امروز از سکوت جامعه بین المللی به خاطر حملات راکتی تازه از جانب غزه انتقاد کرده و از احتمال گرفتن انتقام قوی هشدار داد.
انتخابات مهم پارلمانی امروز در ترکیه برگزار شد تا تعیین کند که آیا قانونگذاران حزب حاکم می توانند قانون اساسی کشور را برای تقویت قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور بازنویسی کند یا خیر.
و قایق‌های نجات اروپا هزاران مهاجری را از بحر نجات دادند که به بنادر ایتالیا انتقال می‌یافتند. این امر سیاستمداران میانه‌رو راستگرای کشور را واداشت تا وعده کنند که مناطقشان از این به بعد هیچ سرپناهی را به مهاجران فراهم نخواهند کرد. امروز صدها تن از حدود 3500 مهاجر نجات یافته در بحر مدیترانه از قایق‌های کوچک و ناتوان وارد ایتالیا شد. این بود مشروع خبرها. هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
در ننش پید پروانه موضوع در طالبان و افغانان و ترمنز غیر رسمی مذاکرات.
آیا این بحث های غیر رسمی روزنه ای را به سوی صلح می کشاید؟ این سلسله دیدارها چی تفاوت با مذاکرات قبلی دارد؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
مشروع مجمع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. برگزاری اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان در آلمان گزارشی است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به گزارشی از مشکل روزافزون آب در شهر کابل. شهریان کابل در 20 سال آینده با کمبود آب مواجه خواهند شد. این موضوع در کنفرانس ملی آبهای زیرزمینی که در کابل دایر شد بحث گردید. همین اکنون بخشی از باشندگان پایتخت از عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکایت دارند. در این رابطه فوزیه احسان از کابل گزارش را فرستاده که به توجه شما می‌رساند.
کنفرانس ملی آبهای زیرزمینی در حالی در کابل دایر شد که بخشی از باشندگان پایتخت از عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکایت دارند. 2 تن از باشندگان حوزه 8 شهر کابل که در خانه‌های غیر پلانی زندگی دارند میگویند آب آشامیدنی را از فاصله‌های دور و یا از خانه‌های همجوار محل بود و باش خود به دست می‌آورند.
اولادای ما کل بده چرک پر اینه تمردار لال اولادای ما از چطور کنیم اواز خانه مردم میریم کسی مارا امید کسی دروازه خو بند میکنه میکنم میری منه ته سنه دا بد خانه خو مار میزنین چطور کنید
سمستان می باشه د برب د صد خروار گل لای میری ما میاری
بی بی گل یک باشنده دیگر این منطقه میگوید
ما دو خسی خانه استیم یک بخاند تا خانه کای بچی مس از مس اصل از این تپی سیاسنگ از این کابل است من از این سیاسنگ است ما خاک پر گرد پر زده خانه او میرم
ایجاو دارین ده یولیو
نا او نداریم از خانه ده خانه پای ماملنگ میرم او میرم
خودت میری او میری؟
با این حال مسئولین میگویند در شهر کابل کسانی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند اکثرشان در خانه های غیر پلانی و یا خودسر زندگی دارند. داد محمد بهی رئیس آبرسانی افغانستان میگوید کسانی که در خانه های غیر پلانی زندگی میکنند 25 الی 30 درصدشان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و میگوید در مجموع حدود 50 درصد مردم کابل به آب آشامیدنی دسترسی دارند و متبقی آب آشامیدنی آشامیدنی را از منابع مختلف تامین میکنند.
از 46 تا 50 فوت در ساعت 300 در ساعت اتنامه در غیر بودند اگر به طور اصد بگیره مردم شهر کابل از آز آشامیدنی سی مستقید میشه به شکل مستقیمش که در خانه های شامل است یا از ملای آمه یا از ملای مساجد که ما داریم از جواب میگیره در هر از این خانه ها همی 50 فوت متباقی که نمانه اینا چاها دارن که از چاهای سطحی یا بمبه های دستی یا چاهایی که در داخل خانه های خود دارد این است.
از سوی دیگر احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری می گوید استفاده غیر معقول و حفر جاهای عمیق در شهرهای بزرگ و خصوص کابل باعث کم شدن آبهای زیرزمینی شده و می گوید در اثر استفاده نادرست از آبهای زیرزمینی 2 الی 2.5 متر آبهای زیرزمینی کم شده است. آقای مسعود که در کنفرانس دروزه ملی آبهای زیرزمینی در کابل سخن می زد می گوید ادامه این وضعیت مشکلات جدی را به بار خواهد آورد.
و همین استفاده غیر معمول از آبهای زیرزمینی در کشور ما است، خصوصا در شهر کابل و در اطراف کابل که اکثرا کاریزها خشک شده و فعلا سطح آبهای زیرزمینی ما تقریبا در حدود 2 تا 2.5 متر متاسفانه بسیار زیاد پایین آمده و اگر تا چند سال دیگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود که همه مسئله آب و آشامیدنی ما هم ارتباط مستقیم به می آبهای زیرزمینی دارد.
در این حال آقای مسعود میگوید 2 بند بزرگ در کابل وجود دارد که اعمار و بازسازی آن میتواند مشکل کم آبی مردم کابل را مرفوع نموده و به تقویت آبهای زیرزمینی نیز کمک کند. آقای مسعود میگوید بند شاهتوت و یا لالندر یکی از این بندها است که بازسازی و اعمار آن حدود 350 میلیون دلار مصرف دارد و از این طریق امکان تهیه آب آشامیدنی برای 2,500,000 نفر در شهر کابل وجود دارد. احمد ضیا مسعود همچنان میگوید بند شاه و عروس که در شکردره موقعیت دارد در صورت تکمیل شدن کار ساختمانیش بخش بزرگ کمبود آب را میتواند مرفوع کند. او میگوید کار ساختمانی این بند تا حدود 60% تکمیل شده، اما میگوید در حال حاضر به دلایل مختلف کار ساختمانی این بند متوقف است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و شنوندگان عزیز، قبل از این که گزارش را در مورد انتخابات امروز ترکیه و نتیجه از او بشنوین و برگزاری اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان در آلمان توجه کنید. گزارش در این رابطه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 به آلمان رسید. اوباما در این اجلاس برای 2 تفاهم نامه مهم و تجارتی تلاش میکند. رهبران این 7 کشور جهان موضوعات از قبیل تغییرات اقلیم، اقتصاد و بحران‌های جهانی را مورد بحث قرار میدهند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما در حالی که موزیک سنتی آلمان نواخته می شد با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور قبل از آغاز مذاکرات سران 7 کشور سنتی جهان از یک قریه کوچک دیدن کرد. در این حال مظاهره کنندگانی که علیه اجلاس 7 کشور سنتی جهان اعتراض می کنند در نزدیکی محل اجلاس در جرمنی با پلیس این کشور برخورد کردند. این برخوردها ساعت قبل از رسیدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با میونیخ برای اشتراک در این اجلاس دو روزه رخ داد. اعتراض کنندگان که به عنعنه چنین اجلاس مبدل شده است نسبت به سایر مسائلی که اوباما می خواهد با شرکای 7 کشور سنتی باید روی آن مذاکره کند از اهمیت کمتری برخوردار است. یکی از این مسائل معامله با روسیه است، زیرا تعزیرات وضع شده نتوانست روسیه را از مداخله در اوکراین باز دارد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید اعلام داشت که تعزیرات نتوانست برخورد روسیه را نسبت به اوکراین تغییر دهد، با آن هم کدام تغییری در استراتژی فعلی به چشم نمی خورد.
The fact is, and this is also happens to be true, that the longer that the sanctions are in place, the more of an economic bite they take out of the Russian economy.
حقیقت این است و این مسئله واقعیت است که به هر اندازه وقت بالای تزیرات بیشتر بگذرد با همان پیمانه اقتصاد روسیه را ضربه میزند و فشارها بالای پوتین هرچی بیشتر روسیه را در حالت انزوا قرار میدهد. اما باید گفت که ما تا هنوز کدام تغییر عمده‌ای را در طرز برخورد روسیه مشاهده نکرده ایم. در دو ماه آینده تعزیرات باید پایان میافت، اما رهبران هفت کشور سنتی جهان میخواهند این تعزیرات را تمدید کنند. اوباما را در سفرش به اجلاس هفت کشور سنتی جهان چندین قانونگذار ایالات متحده همراهی میکند. این قانونگذاران اوباما را در مساییش برای مذاکره در مورد شراکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام یاری میرسانند. رئیس جمهور میخواهد در زمان باقی مانده ریاست جمهوریش این توافقنامه را نهایی کند. رهبران هفت کشور سنتی جهان از کشورهای کانادا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و اتحادیه اروپایی در مذاکرات مجزا روی موضوعات جهانی شرکت می‌ورزند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که آنها روی آزمون‌های دشوار صحبت خواهند کرد.
We're going to discuss our shared future. A global economy that creates jobs and opportunity.
ما روی آینده مشترک، اقتصاد جهانی که فرصت‌های اشتغال را به وجود بیاورد، تداوم رفاه اتحادیه اروپایی نیرومند، ایجاد شراکت جدید تجارت در امتداد اتلانتیک، مقاومت در برابر تجاوز روسیه در اوکراین، نبرد در برابر تهدید افرادگرایی خشن و تغییرات اقلیم صحبت خواهیم کرد. توقع می رود رهبران به تداوم تعزیرات علیه روسیه متفق شوند. روسیه خود تا قبل از اشغال کریمیه و پشتیبانی از شورشیان در شرق اوکراین عضو این گروه بود. رهبران این هفت کشور سنتی جهان روی بحران در شرق میانه و مسایی چین برای توسعه جزایر در اقیانوس آرام نیز بحث خواهند کرد. این اقدام چین شاید منجر به کنترل راه‌های کشتیرانی گردد. با گفته آگاهان امور، به عوض تمرکز روی موضوعات وسیع جهانی، اکنون مباحثات بیشتر در مورد روسیه و چین خاطره دو قطبی بودن جهان را یک بار دیگر زنده کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. میپردازیم به آخرین گزارش این مجله خبری. در حالی که امروز یکشنبه ترک ها در سراسر ترکیه در انتخابات پارلمانی که در آن 20 حزب رقابت میکند رای دادن، اگر حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برنده گردد و او یک دور دیگر ریاست جمهوری را به دست آورد، احتمال آوردن تغییرات عمده در قانون اساسی ترکیه می رود. شرح بیشتر چگونگی انجام این انتخابات را در گزارش از لینا روزبی می شنوید.
نتیجه انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه در ترکیه مشخص خواهد ساخت که آیا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک دور دیگر را برای ریاست آن کشور به دست خواهد آورد و قادر به آوردن تحول در قانون اساسی آن کشور که احتمالاً به او اقتدار بیشتر می دهد خواهد گردید یا خیر. احمد داوود اغلو صدر اعظم ترکیه در این انتخابات حساس پارلمانی به روز یکشنبه رای داد.
امروز روز تصمیم گیری است که نهایتاً سرنوشت این کشور را مشخص خواهد ساخت. در چنین روزی این وظیفه هر شهروند است تا رای بدهد و من از تمام رای دهندگان سپاسگزارم. هرچه مردم تصمیم بگیرند، خواست مردم باید مورد احترام همه قرار گیرد.
این انتخابات روی تصمیم گیری در مورد اصلاحاتی است که به اداره رئیس جمهور اردوغان قدرت خارق‌العاده را برای آوردن تحول در سیستم دموکراتیک ترکیه می‌دهد. حزب عدالت و توسعه اوغلو انتظار می‌رود که برنده بخش بزرگ آرای انتخابات گردد، ولی این حزب با اکثریت اعظم 550 کرسی پارلمان برای تحول قانون اساسی نیاز دارد. اگر حزب عمده کرد تحت نام مردم دموکراتیک از 10% برای دخول به پارلمان بیشتر رأی بگیرد، این پلان حزب عدالت و توسعه را در تغییر قانون اساسی خونسا خواهد ساخت.
من معتقدم که ما با آسانی بر 10% غلبه کرده و ترکیه یک نفس عمیق خواهد کشید و همه تبریک میگویم.
در حالی که محبوبیت حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان کاهش یافته است، ولی برخی از رای دهندگان هنوز بر این باورند که حزب اقتدارش را از دست نخواهد داد.
108 دشمن
خشونت و تغییرات در قانون به خصوص توسط اردوغان باعث واکنش مردم شد و فکر میکنم که این دلیل کاهش محبوبیت آن است. ولی حدس میزنم که مردم فکر نمیکنند که حزب مخالف آماده باشد تا رهبری را بر عهده گیرد.
رای دهندگان از حزب دموکراتیک مردم که از اکثریت کل ترک ها نمایندگی میکند روی سرنوشت حزب آقای اردوغان در کسب اکثریت کرسی های پارلمان تاثیر بسزایی دارد.
وقت ما فردا دوشنبه بیدار شویم. امیدوارم هر فرد از نتیجه انتخابات خرسند و راضی باشد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه ممکن اندک کمتر از 50% آرا را در مقایسه با انتخابات سال 2011 به دست آورد و این حزب ممکن وادار گردد تا ائتلاف را تشکیل بدهد.
شده خبرها طالبان در ولسوالی گیزاب و روزگان بر نیروهای امنیتی حمله کردند. یک مقام پلیس محل گفت که شورشیان 12 پلیس امنیتی پسته امنیتی پلیس را تصرف کرده و به تسخیر کل آن ولسوالی تلاش دارند. شورشیان کم از کم 12 ماین پاک را در رویدادهای جداگانه در ولایت لوگر اختطاف کردند. کره طالبان نشست دو روزه با شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالین جامعه مدنی افغان را در دبی تایید کرد، اما گفتند که این نشست‌ها و گفتگوها شخصی است. حکومت افغانستان تلاش دارد که ولسوالی یومگان بدخشان را از دست طالبان پس بگیرند و نیروهای نظامی را به منطقه اعزام کرده است. رهبران جهان در نشست گروه 7 باید جبهه واحدی را پیشکش کنند و از تعزیرات اعمال شده بر روسیه به خاطر اقدامات آن کشور علیه اوکراین حمایت کنند. این اظهارات رئیس اتحادیه اروپایی پیش از نشست گروه 7 بود. پلیس مقدونیا میگوید که 14 مهاجر صبح امروز هنگام زخمی شدند که یک موتور حاملشان بعد از کوشش راننده با فرار از دست پلیس از جاده منحرف شد. سربازان عراقی با پشتیبانی ملیشه‌های شیعه امروز بخش‌های مهم شهرک بیجی را از تصرف تندروان دولت اسلامی خارج کردند. عربستان بارز معذرت، محکمه عالی عربستان سعودی از تصمیم محکمه علیه یک بلاگر لیبرال حمایت کرد که به خاطر توهین به اسلام و نقض قوانین تکنولوژی در ماه جنوری به تحمل تازیانه و 10 سال زندان محکوم شده بود. صدر اعظم اسرائیل امروز از سکوت جامعه بین المللی به خاطر حملات راکتی تازه از جانب غزه انتقاد کرده و از احتمال گرفتن انتقام قوی هشدار داد. قایقه نجات اروپا هزاران مهاجری را از بحر نجات دادند که به بنادر ایتالیا انتقال یافتند. انتخابات مهم پارلمانی امروز در ترکیه برگزار شد تا تعیین کند که آیا قانونگذاران حزب حاکم می توانند قانون اساسی کشور را برای تقویت قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور بازنویسی کند یا نه. اردن تقاضای خانواده طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق را به دفن جسد وی در آن کشور شاهی قبول کرده است. او روز جمعه در اثر سکته قلبی در زندان عراق درگذشت. و الکسی نوفالی رهبر مخالفان روسیه در اولین سفرش به خارج از مسکو بعد از 3 سال از بزرگ